ترغله او روستای خبری مجله رو اندیکی خرغله.
تشکر فریده جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد بحث روی قانون انتخابات در ولسی جرگه، دستاوردهای سفر رئیس جمهور کرزی به هند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
مقامات افغان و هند در جریان دیدار رئیس جمهور کرزی از هندوستان روی تقویت همکاری‌های مختلف توافق کردند. قانون انتخابات امروز پس از ماها بعد از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. صدر اعظم چین که مشغول دیدار از پاکستان است، تعهد تقویت روابط استراتژیک با پاکستان را کرده است و وزیر خارجه برتانیا میگوید ایران و حزب الله لبنان به طور روزافزون از رژیم بشار الاسد حمایت میکنند. مقامات افغان و هند در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به هندوستان روی گسترش همکاری ها در بخش های مختلف توافق نمودند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی این سفر آقای کرزی را پر دستاورد خواند.
سفر رئیس جمهور به کشور دوست هند یک سفر بسیار موفق و کامیاب بود در چوکات موافقتنامه همکاری های استراتژیک که میان دو کشور به امضا رسیده. هر دو کشور تعهد کردند که به همکاری های خود در ساحات مختلفه، خاصتا مسائل امنیتی و دفاعی، گسترش میبخشند.
رئیس جمهور افغانستان برای یک دیدار رسمی دو روزه در رأس یک هیئت بلند رتبه افغان به روز دوشنبه به هند رفت و چاشت امروز دوباره به کشور برگشت. قانون انتخابات پس از ماها بعد از سوی ولسی جرگه افغانستان امروز تصویب شد. طرح این قانون حدود 5 ماه پیش از سوی حکومت افغانستان برای تصویب شورای ملی فرستاده شده بود. این قانون که برای پیشبرد امور انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مهم خوانده می شود، در 16 فصل و 79 ماده تصویب گردید. حدود 1 ماه پیش قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نیز از سوی شورای ملی به تصویب رسید. نیروهای امنیت ملی دو باشنده ولایت هرات را از قید اختطافچیان آزاد ساخته و عاملین این قضیه را نیز بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی میگوید که این گروه 3 نفری حدود 20 روز پیش یک قراردادی مواد غذایی آیساف در هرات را اختطاف نموده بودند و همچنان قصد ربودن پسر یک تاجر را در هرات داشتند. اما به گفته منبع، منصوبین امنیت ملی فرد اختطاف شده را آزاد نموده و مانع ربودن یک طفل شدند. بر اساس یک خبر دیگر، دو انجینیر یک شرکت سرکسازی خصوصی در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناوقت شب گذشته بر مرکز این شرکت در قریه توقلمس حمله نموده و این افراد را با خود بردند. رادیو آزادی. لی کیچیانگ، صدراعظم چین که برای یک دیدار 2 روزه وارد اسلام آباد شده است، امروز وعده گسترش روابط استراتژیک با پاکستان را داد. صدراعظم چین ساعت پیش با رئیس جمهور آصف علی زرداری ملاقات داشت و در جریان این ملاقات چنین گفت: وی میگوید چین و پاکستان توسط کوها و دریاهای مشترک و توسط مردم با یکدیگر رابطه دارند. آنها دوستی درازمدت دارند. نهال این دوستی چین و پاکستان توسط رهبران نسلهای گذشته ما غرس شده بود و این نهال محتاطانه توسط نسلهای قبلی آبیاری شده بود و حال به درخت پرمیوه ما بدل شده است. لی همچنان با سرپرست صدارت پاکستان ازارخان کاوسو ملاقات کرده و با نواز شریف صدراعظم آینده آن کشور نیز دیدار خواهد داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تعهد کرده است تصمیم را به چالش خواهد گرفت که بر اساس آن نام دستیار ارشد وی دیروز از لیست کاندیدان انتخابات حذف شد. شورای نگهبان ایران دیروز نام اسفندیار رحیم مشایی را از لیست کاندیدان انتخابات حذف کرد و تنها 8 تن از جمله 700 کاندید را برای رقابت در انتخابات اجازه داد که اکثر آنها تندروان وفادار به آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران می باشند. ویلیام هیک وزیر خارجه برتانیا میگوید ایران و حزب الله لبنان به طور روزافزون از رژیم بشار الاسد در سوریه حمایت میکنند. هیک که امروز در عمان پایتخت اردن صحبت میکرد گفت رژیم اسد از بیرون حمایت میشود. ویلیام هیک افزود برتانیا از قدرت‌های جهان خواهد خواست تا چند روز آینده تاریخ را برای یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه برای ختم جنگ دو ساله آن کشور تعیین نمایند. ویلیام هیک برای شرکت در اجلاس دوستان سوریه، یعنی کشورهایی که از مخالفین اسد حمایت می کنند، وارد عمان شده است. و خبر آخر که رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که یک مرد امروز هنگام با ضربه گلوله کشته شد که یک گروه از کارمندان FBI یا پلیس فدرال آمریکا بر یک ساختمان مسکونی در اورلاندو فلوریدا هجوم بردند. این حادثه صبح امروز به وقت آمریکا رخ داد. یک سخنگوی FBI به تلویزیون شهر اورلاندو گفته است این واقعه در جریان وظیفه رخ داده است. جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده. رسانه‌های محلی گفتند مردی که در این حمله کشته شد یک جوان 26 ساله به نام ابراهیم توداشیف بود که گمان می رود با تیمورلنگ تسارنایوف بمبگذار شهر باستن رابطه داشته بوده باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده است. دستاوردهای سفر رئیس جمهور کرزی به هند. ولسی جرگه قانون انتخابات را تصویب کرد اما تحلیلگران در مورد تغییرات در آن شکایت دارند.
مواردی بسیار مهمی که در قانون توقع می رفت که باید تصویب شود متاسفانه از طرف ولسی جرگه تصویب نشد.
در یک سروه واضح شده است که 80% زنان اشتراک کننده در این همه پرسی در افغانستان به تلفن موبایل دسترسی دارند اما آنها با مشکلات هم روبرو هستند.
نبود حریم خصوصی، تلفن های بسیار بیرقم میاد برشان و ایمانه از این میشکونا سرشان ممانیت های ایجاد شود.
شیوع یک مرض کشنده در ولایت فرا. سفر صدراعظم چین به پاکستان. رئیس جمهور ایران از حذف نام یکی از همکارانش از لیست کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری به خشم آمده است و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قبل از عزیمت به سوی کابل امروز در یک کنفرانس خبری در دهلی جدید به خبرنگاران گفت یک لیست از اسلحه مورد نیاز افغانستان را به مقامات هندی سپرده است. گفته می شود این لیست برخی انواع اسلحه و وسایل نقلیه را در بر دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید یک لیست از وسایل و تجهیزات نظامی را به مقامات هندی سپرده است. رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در دهلی جدید نخست با پرناب مکرجی رئیس جمهور، بعد با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اظهار این که در مورد تقویت نیروهای امنیتی افغانستان با مقامات هندی به طور خاص صحبت شده است به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور کشور شامل دیروز با رئیس جمهور هند و هم با صدر اعظم هند ملاقات های طولانی و صحبت های خوبی داشتند در ارتباط با گسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور، خاصتا در چوکات موافقت نامیز همکاری های استراتژیک که میان دو کشور به امضا رسیده. در این چوکات هر دو کشور تعهد کردند که به همکاری های خود در ساحات مختلفه، خاصتا مسئله امنیتی و دفاعی، همکاری های خود گسترش می بخشند و همچنان در ارتباط با صلح و ثبات در افغانستان دورنمای امنیت افغانستان بعد از سال 2014 صحبت‌های مفصل صورت گرفت.
هند می‌خواهد که امنیت در افغانستان تأمین شود و نگران آن است که بعد از سال 2014 که نیروهای رزمی خارجی آنجا را ترک می‌کنند افغانستان بی‌ثبات شود. آژانس خبری رویترز می‌نویسد سپردن اسلحه توسط هند به افغانستان یک سیگنال خطرناک برای پاکستان است و هند هم نمی‌خواهد با پاکستان که روابط نزدیک با طالبان دارد درگیر منازعه شود. افغانستان با هند در سال 2011 میلادی قرارداد همکاری‌های استراتژیک را امضا کرد و بر اساس آن هند تعهد کرده است که با افغانستان در زمینه آموزش نیروهای امنیتی آن کشور مساعدت خواهد کرد. هند همین اکنون تعدادی از افسران افغان را در اکادمی نظامیش آموزش می‌دهد. اما به گفته مقامات هندی تا حال تجهیزات کم نظامی را به افغانستان داده است. رئیس جمهور افغانستان اندک قبل از آن که دهلی را به سوی کابل ترک کند در یک کنفرانس کوتاه خبری گفت: ما یک لیست داریم و آن را در برابر حکومت هند گذاشتیم. اکنون به تصمیم هند ارتباط دارد که به چه مقدار اسلحه برای افغانستان فراهم کرده می تواند. در سایت اینترنتی firstpost.com هند گفته شده است این لیست توپ‌های 105 میلیمتری، پل‌های استحکاماتی و وسایل نقلیه را شامل می‌شود. حکومت هند تا هنوز در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی تبصره نکرده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با آژانس خبری رویترز گفته است کابل و دهلی موافقت کرده‌اند که محتوای این لیست را افشا نخواهند کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز یک مقام حکومت هند میگوید هندوستان یک مقدار اسلحه را قبلا به افغانستان داده است، اما وی متعجب از آن است که چگونه حکومت افغانستان به طور علنی در مورد آن صحبت می کند. هند به کشورهای خارجی اسلحه صادر نمی کند و خودش به شمول توپ‌ها با کمبود برخی انواع اسلحه مواجه می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان امروز قانون انتخابات را با یک سلسله تغییرات تصویب کرد. رئیس کمیسیون تقنین این جرگه میگوید که این قانون را پس از 13 جلسه با کمیسیون‌های اجدگانه به تصویب رساندند. اما تصویب قانون صلاحیت و تشکیل وظایف کمیسیون مستقل انتخابات به سبب تکمیل نبودن نصاب و مخالفت های برخی از نمایندگان مجلس به هفته آینده گذاشته شد. قانون انتخابات 79 ماده و 16 فصل دارد و قرار است که برای توشیح برای رئیس جمهور کرزی فرستاده شود. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از تصویب این قانون استقبال کرده است، اما عده‌ای از تحلیلگران تغییرات بارآمده در این قانون را قناعت بخش نمی‌شمارند. سلطان محمد سرور در همین مورد با جانداد اسپینغر مدیر اجرایی نهاد انتخابات آزاد مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
اسپینغر صاحب، تصویب این قانون چقدر اهمیت داره؟
خب قانون انتخابات طبیعی اهمیت اساسی خود داره برای انتخابات آینده، اما مواردی بسیار مهمی که در قانون توقع میرفت که باید تصویب شود و تغییری در نظام انتخابات بیاره، متاسفانه اون موارد از طرف ولسی جرگه تصویب نشد، یا که مثلا سیستم مختلط که برای احزاب چانس می دادن که یک مقدار کرسی های ولسی جرگه را داشته باشن، این مسئله عمدترین مسئله بود که متاسفانه تصویب نشد. به پالی از این مسئله کمیسیون شکایات خوشبختانه از این طریق حل شد که اینا او کمیسیون محول کردن به قانون تشکیل صلاحیت و او قسم که حکومت خواسته بود که باید در همین قانون من حیث محکمه ذکر شود، خوشبختانه ذکر نشد که یک نقطه مثبتش است. ولی به هر حال تصویبی از این میتونه که یک گام مثبت به جلو برای تامین انتخابات شفاف باشه.
شما چه فکر میکنین که انتخابات آینده که در چوکات این قانون برگزار میشه از انتخابات قبلی که به اساس قانون یا لایحه تقنینی اجرا شد چه فرق خواهد داشت؟
تفاوت زیادی نخواهد بود. سیستم رای دهی که همون سیستم رای واحد غیر قابل انتقال از حفظ شده، حوزه انتخاباتی که در قبل هم مثلا به ولسی جرگه ولایت بود همچنان ولایت مد نظر گرفته شده است. صرف در رابطه با حوزه انتخاباتی کوچی ها که 10 سیت بود و 10 حوزه تبدیل شده که اعتراضاتی هم در قبال داشتن از طرف کوچی ها که گویا تطبیق از نظر عملی مشکل خواهد بود. همچنان در رابطه با شرایط کاندیدا برای ریاست جمهوری و ولسی جرگه یک مقدار نقاط مثبت است. شرط تحصیل برای هر دو کتگوری شرط دانسته شده است. در این حال مصارف در جریان کمپاین برای کاندیدای ریاست جمهوری و ولسی جرگه همچنان محدود شده که یک نقطه مثبت است. در کل اگر بگوییم بعضی از نکات به طور مثبت انکشاف کرده و بعضی از نکات از نظر تخنیکی چالش داست، از جمله مسئله حوزه کوچه ها.
اسپین غر صاحب، اگر به طور فشرده بگوین که با تصویب این قانون تا چه اندازه اجرای انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف تضمین شده میتونه؟
خب قانون انتخابات قانون ماهوی است، یک بخشی است میتونه که یک تضمینی باشه برای شفافیت پروسه، اما حال تطبیق از این قانون توسط ادارات انتخاباتی که باید مستقل باشن، بی‌طرف و مسلکی باشه، باید صورت بگیره.
مصاحبه ای بود با جانداد اسپینغر، مدیر اجرایی نهاد انتخابات آزاد، که درباره تصویب قانون انتخابات در ولسی جرگه توضیحات میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مردم ولسوالی پرچمن از شیوع مریضی اسهال اطفال نگران هستند. به گفته مردم در اواخر بیش از 10 کودک در اثر این مریضی جان باختند. در همین حال مسئولان صحی میگویند که برای بررسی این موضوع هیئتی را به ولسوالی پرچمن فرستادند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا، احمد شاه فطرت.
مردم ولسوالی پرچمن از شیوع مریضی اسهال و استفراغ اطفال در اکثر از مناطق ولسوالی شاکی هستند. عبدالحمید حمید، وکیل مردم ولسوالی پرچمن ولایت فرا، در شورای ولایتی میگه که تا حال 11 تن از اطفال بر اثر این مریضی جان باختند. به گفته وکیل شورای ولایتی فرا، این مریضی در اکثر از مناطق دوردست ولسوالی پرچمن شیوع نموده که در این مناطق مردم به کلینیک و دکتر دسترسی ندارند. آقای حمید از دولت و مسئولان سعی میخواهد تا در این زمینه توجه نماید.
مدت تقریبا یک هفته است که از ساحه واسپ و قیصار و مناطق کمرک و نزگان و فرارود با ما راپورهای پی در پی میرسه که اطفال خوشحال اونا به یک مریضی های دوچار میشه که اسهالات خونی دارن اونا و زکام و شدید تب دارن. تقریبا در حدود 11 طفل که با ما راپور رسیده اونا جان باخته در اثر همین مریضی که شیوع کرده.
در همین حال دکتر عبدالجبار شایخ، رئیس اتمه ولایت فرا، میگوید که برای بررسی این موضوع به ولسوالی پرچمن هیئتی از کارکنان سهی را فرستاده است. به گفته دکتر شایخ، بعد از بررسی دقیق در این زمینه تدابیر لازم گرفته خواهد شد.
ما به کلینیک مربوطه خبر دادیم تا یک تیم چیزی از کلینیک برای اسهال را سروی کنه، ببینه واسه مریض وجود داره یا نه، با دوای لازمه حادثات وجود داشته باشه به نظر جامعه پردازه.
دکتر عبدالجبار شایخ همچنین از مردم میخواهد تا در ویژنسی اطفالشان کوشا بوده و در انگام مریضی برایشان آب جوشانده و مایعات بیشتر بدهند.
خوردن میوه‌های خام و میوه‌های نارس و میوه‌هایی که فزن اونا شده میشن یا پوست نمیکنن، از این بعد از دادن مایات، خصوصا مایات نمکی وارث و طفلا باید به پیمانه زیاد داده شود.
ولسوالی پرچمن ولایت فرا در 250 کیلومتری مرکز فرا قرار داشته و یک منطقه صعب العبور و کوهستانی است. در این ولسوالی اکثر از مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک سروی تازه اداره انکشاف بین المللی امریکا نشان می دهد که 80% زنان در افغانستان به تلفن موبایل دسترسی دارند. این سروی در اواخر سال 2012 میلادی از طریق مصاحبه با 2000 خانم در 5 ولایت کلیدی کشور انجام شده است. از سوی دیگر شماری از خانم هایی که از تلفن موبایل استفاده می کنند از مزاحمت های مردان و قیمت نامناسب تماس های تلفنی شکایت دارند. مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند به خاطر جلوگیری از مزاحمت های بیمورد یک شماره خاص را برای شکایات زنان اختصاص خواهند داد. فریبا واحدی در همین مورد گزارشی را ترتیب داده است که با هم بشنویم.
یک سروی تازه نشان میدهد که 48% زنان دارای تلفن موبایل شخصی اند و 32% دیگر حداقل به یک تلفن مشترک دسترسی دارند. این سروی در آخر سال 2012 میلادی از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID در 5 ولایت بزرگ افغانستان انجام شده است. در این سروی آمده است که دسترسی به خدمات تلفن موبایل در میان دخترهای جوان به خصوص در ولایات به سرعت در حال افزایش است. اما نیلوفر سخی رئیس مرکز رشد اقتصادی زنان که به روز چهارشنبه در کابل در مورد این سروی توضیحات می‌داد، گفت که با وجود این همه دستاوردها زنان به یک سلسله محدودیت‌ها در این بخش نیز مواجه‌اند.
سه موانع مهمی که خانم ها سرش بسیار تمرکز کردن، موانع از بعد اجتماعی اقتصادی است، موضوع مصارف موبایل است، نبود حریم خصوصی، تلفن های بسیار بی‌رقم میای برشان و ایمانه از این میشه که اونا سرش ممانعیت های ایجاد شود.
در این سروی آمده است که در مجموع 80% زنان در افغانستان به خدمات تلفن موبایل دسترسی دارند. در این حال شمار از خانم هایی که از تلفن های موبایل شخصی استفاده می کنند از مزاحمت های بی جای برخی از مردان شکایت دارند. تعداد از این خانم ها در صحبت با رادیو زدی گفتند همین مزاحمت ها سبب شده تا سیم کارت موبایلشان را به زودی عوض نمایند.
فعلا من خودم 4 سیم کارت دارم. 4 سیم کارت از بخه برام جالب است که دو تا از کدامش استفاده کنم. یکیش که مزاحم پیدا میشه، دیگه نمیشه. مثلا ما 4 سیم کارت به خاطر بچه‌ها چنج کنیم و هم مشکل از طرف فامیل بر ما پیش
میاد. زنا بسیار به این مشکل رو برسن که خصوصا مثلا بعضی فامیلایی که بسیار قیدگیر هستند، دال که دختر هیچ خبر نداره که کی برش زنگ زده، زمان که تلفن چه یک برادرش یا پدرش بلند میکنه میبینه که آواز مرد است، او بسیار خفه میشه و فکر میکنه که البته دخترش کدام مشکل داره، یا دال که این گپ نیست، مگر این همین مشکلات است که تکنولوژی به زنان محدود ساخته.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مشکل زنان را میپذیرد. انجینر امیرزای سنگین که در مراسم نشر سروی اداره انکشاف بین المللی امریکا سخنرانی میکرد گفت که برای رسیدگی به این مشکل یک شماره خاص را برای شکایات زنان اختصاص میدهند. به گفته آقای سنگین، زنانی که از سوی مردان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند می توانند مشکلاتشان را با استفاده از همان شماره با مسئولان وزارت مخابرات شریک بسازند. در حال حاضر در کنار یک شرکت تلفنی دولتی، 4 شرکت خصوصی موبایل در افغانستان خدمات تلفنی را ارائه می کنند. قرار معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر در افغانستان به خدمات تلفن موبایل دسترسی دارند. اما در بسیاری مناطق مردم از پایین بودن عرضه خدمات شرکت‌های خصوصی موبایل و بلند بودن قیمت مکالمه شکایت دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم چین طی یک سفر دروزه رسمی وارد پاکستان شده است. وی نخست با آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور دیدار نموده و خواهان مستحکم نمودن هرچی بیشتر رابط با پاکستان شده است. صدراعظم چین گفت کشورش در هر صورت دست از دوستی با پاکستان نخواهد کشید و با پاکستان همکاری های همه جانبه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
لی کیچیانگ صدراعظم چین میگوید کشورش خواهان مستحکم نمودن روابط استراتژیک با پاکستان بوده و به هیچ صورت از دوستی با این کشور دست بردار نخواهد گردید. لی چیانگ که در یک سفر دو روزه رسمی اکنون در اسلام آباد موجود است، بعد از ظهر چهارشنبه طی سخنرانی که در مقر ریاست جمهوری این کشور داشت، گفت هدف آمدنش به پاکستان این است تا به جامعه جهانی نشان دهد که چین در هر وضعیت خواهان داشتن روابط محکم با پاکستان میباشد.
I have come to Pakistan in my first overseas visit as the Chinese premier.
آمدن من به پاکستان نخستین سفر ما به خارج من حیث صدر اعظم چین می باشد. این به جامعه جهانی نشاندهی می کند که چین در حقیقت متحد به داشتن روابط نیک با پاکستان است. من متقاعد هستم که چین و پاکستان دو کشور دوست قابل اعتبار با هم هستند. صدراعظم چین پاکستان را یک کشور همسایه خوب قلمداد نموده دوستی هر دو مملکت را به نفع منطقه و جهان خواند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز از سیاست و پالیسی کشور چین ستایش نموده گفت مردم پاکستان چین را به صفت یک همسایه مخلص میشناسند. زرداری از همکاری های کشور چین در عرصه های مختلف اظهار سپاس نمود. در این سالهای اخیر روابط ما در آسیا آسیای مرکزی شاهد تحول بزرگ بوده و چین با داشتن قدرت اقتصادی در این تحول بزرگ نقش مثبت را ایفا نموده است. با در نظر داشت موقعیت استراتژیک پاکستان، مواقع بهتر توسعه برای اقتصاد در اینجا وجود دارد. چین بر علاوه همکاری اقتصادی یکی از عامیان مهم پاکستان در بخش نظامی این کشور به شمار می رود. پاکستان تا اکنون به کمک تکنیکی این کشور قادر به ساختن طیاره های جت، تانک، راکت و انواع مختلف مهمات گردیده است. پاکستان که در حال حاضر دچار با بحران اقتصادی و انرژی است، نسبت به هر وقت دیگر نیاز به کمک چین دارد. قرار است پاکستان در سفر کنونی صدر اعظم چین به این کشور برای جلب کمک های بیشتر چین سعی و تلاش فراوان نماید. صدر اعظم چین در این سفر دو روزه رسمی خود با رئیس جمهور، صدر اعظم موقت و دیگر مقام های عالی رتبه دولتی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو خواهد نمود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای نگهبان نهادی که صلاحیت تصویب و بررسی کاندیدهای انتخاباتی را در ایران به عهده دارد، اسفندار رحیم مشایی یک معتمد نزدیک و رئیس دفتر سابق احمدی نژاد را از فهرست کاندیدهای انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور محروم ساخت. احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است او موضوع سلب صلاحیت مشایی را با رهبر مذهبی این کشور مطرح خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
شورای نگهبان به روز سه‌شنبه نام اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر سابق احمدی نژاد را از فهرست کاندیدهای انتخاباتی بیرون کرد. اما به روز چهارشنبه احمدی نژاد، رئیس جمهور فعلی که دور دوم ریاست جمهوریش به پایان نزدیک است، گفت تصمیم مبنی بر سلب صلاحیت مشایی را با علی خامنه‌ای رهبر مذهبی مطرح خواهد کرد. احمدی نژاد مشایی را یک شخص نیکوکار توضیح نمود و گفت حذف نام مشایی از فهرست انتخاباتی یک ظلم است و او امیدوار است این مشکل حل شود. شورای نگهبان از جمله تقریبا 700 کاندید بالقوه ریاست جمهوری صرف 8 نفر را که اکثرا افرادگرا و وفادار به خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران می باشند تصویب نمود. احمدی نژاد نظر به قانون ایران نمی تواند برای 3 دوره متواتر خود را به پست ریاست جمهوری ایران کاندید نماید. بنان تلاش دارد تا قدرت را از طریق مشایی که معتمد نزدیک اوست حفظ کند. شورای نگهبان همچنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق و کاندید پیشقدم را از کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده محروم ساخته است. رفسنجانی نسبتاً یک شخص معتدل تلقی می گردد. شورای نگهبان بدون ذکر نام گفته است ضعیف بودن و کبر سن می تواند یک از عوامل حذف نام باشد. مرزاد بروجردی، مدیر مطالعات امور شرق میانه در پوهنتون سیراکیوز امریکا می گوید نظام مذهبی ایران ظاهراً تصمیم گرفت که ممکن اثرات منفی من رفسنجانی نسبت به گذاشتن او در رقابت‌های انتخاباتی کمتر گران تمام شود.
تو برای سیاست شما هر نوع تصمیم میگیرین با خودش یک هزینه رو داره دیگه. اومدن آقای رفسنجانی یک نوع هزینه رو به بار می آورد و قبول به اصطلاح رد کردنش هم این مشکلات رو به اصطلاح با خودش به بار می آورد.
وزارت خارجه امریکا این حرکت را مورد انتقاد قرار داد و شورای نگهبان را بعد از چین آن کاندیداهای متهم نمود که تنها به منافع رژیم باور دارند نه به منافع مردم ایران. سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی و مشاور سیاست خارجی خامنه‌ای و علی اکبر ولایتی در جمله کاندیداهای تصویب شده می باشند. جلیلی 47 سال عمر دارد و رئیس شورای امنیت ملی ایران است. او قبلاً باعث معین وزارت خارجه ایران اجرای وظیفه کرده است. ولایتی دکتر اطفال است و مدت 16 سال باعث وزیر خارجه ایران اجرای وظیفه کرده است. قالیباف شاروال فعلی تهران و محسن رضایی رئیس سابق سپاه پاسداران انقلاب ایران هم از جمله کاندیدهای بلندپایه در انتخابات می باشند. شورای نگهبان به چند کاندید میانه‌رو هم اجازه داده است، از جمله حسن روحانی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی سابق و محمد خرازی وزیر در کابینه رفسنجانی.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشر آغاز میکند. رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهد بود. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم.